آقای بنیچر، در راستای همین گفتگویی که مدتی است با جناب عالی داریم و به خصوص این تاکید شما بر این اقتصاد تولید محور در مقایسه با اقتصاد مصرف محور که اون رو از جمله در آمریکا و اروپا هم یکی از مثلا دلایل اصلی این بحران شمرده بودین، اینجا برخی تحلیل ها برای این هستن باز در راستای این تحلیلی که امروز شما بهش اشاره فرمودین که یکی از دلایلی که چرا چین به عنوان یکی از محورهای بزرگ اقتصادی مطرح خواهد شد این است که چون اقتصادش تولید محوره، هرچند در این بحران ضربه میبینه ولی این توانایی رو داره به دلیل تولید محور بودن این رو صنایع رو به صدا برگردونه به طرف صنایع داخلی تر و باعث میشه که بتونه
باعث میشه که بتونه
به رشدش ادامه بده و این جابجایی که از نظر قدرت اقتصادی الان اشاره فرمودین رو بخشن به این در این راستا میبینه.
کاملا اینطوره، برای اینکه نخواستم اون ادامه بدم به اون ارزیابی اون گروه، ولی همون ارزیابی و همینطور اون گزارش سازمان‌های اطلاعاتی وقتی میگوید قدرت اقتصادی میرود به طرف کشورهای چین و هند و برزیل و عرض کنم به شما بعد از اینها روسیه و اینها، اضافت این است که اینها اقتصادهای تولید میبرند در حال حاضر.
بله.
یه زمانی هم ممکن اونها هم بشوند مصرف محور و همین وضعیت بحران ادامه پیدا کنه، ممکن هم هست که آدم های عاقلی باشن که تنظیم میکنن زندگی رابطه تولید و مصرف رو به ترتیبی که نه انسان بنده قدرت اقتصادی بلکه اقتصاد در خدمت انسان قرار بگیره.
بله.
ولی در حال حاضر دقیقا این جا به جایی یک دلیل عمدش همین است که اون اقتصادها تولید بهترن.
بله.
خب حالا ترکیب حجم و ترکیب اعتبارات بانکی، بودجه دولت و اعتبارات بانکی دو تا نقش دارن در اقتصاد، یکی از طریق حجم نقدینه و توزیع درآمدها یعنی قدرت خرید در جامعه، یکی از این که اینها به کدام سو می روند، به سوی مصرف می روند یا به سوی تولید می روند. ما به بودجه رو بحث کردیم، حالا بحث می کنیم از اعتبارات بانکی.
بله.
از کنم شما اون وقت که ما طرح اعتبارات بانکی بدون سود بدون بهره رو به اجرا گذاشتیم، اینطور عمل کردیم که برای اینکه بره به طرف تولید، برای قلمروی بازرگانی خصوصا واردات نرخ بهره سرجاش بود، یعنی حذف نشد. برای عرض کنم به شما تولید داخلی اعتبارات صنعتی کشاورزی حذف شد. این خود به اصطلاح جهتیابی اعتبارات بانکی رو به این ترتیب تغییر داد میداد. از وقتی این کارایی پیدا نمی کرد، اگر ما بازرگانی خارجی رو از دست وارد کننده های بزرگ خارج نمی کردیم، برای اینکه هرگاه اون توزیع درآمد ها در داخل نابرابر باشه، راندخاری هم باشه، از کنم بودجه دولت هم بدون توجه به کشش اقتصاد داخلی بزرگ بشود، فرصت های زیادی برای وارد کننده هست که بهره بانکی رو ببردازه و واردات بکنه سودم ببره. پس ما میباید که علاوه بر این تدبیر که در مورد بازرگانی خارجی یادآور هم میشوم که اون وقت بسیاری از این آقایان روحانیون که خب امروز هم از اقتصاد چیزی حالشون نیست چه برسد به اون روز، این قالوغی رو انداختن آقا بهره کجا از بین رفته؟
بله.
چرا شما از بازرگان بهره میگیرید؟ اصلا حواسش نبود که ما اولا اون بهره هوایی از بین نمیرود. بهره باید قدرت، چون پول چندین نقش داره، یکیش قدرت خریده به اصطلاح رجحان نقدینه است، دوتا یعنی این که اگر یه فرصتی پیش آمد کسی که نقدینه پول در اختیار داره میتونه از اون فرصت استفاده کنه، اونی که نداره نمیتوانه. مثل همین حالا الان بحران اقتصادی مسکن در غرب میخوره تو سرش، اوراق بهادار سهام قیمتشون میاد پایین، حالا اونی که پول داره میتونه از این فرصت استفاده کنه، بخره نگه داره. وقتی به اصطلاح بحران رفت شد و قیمت ها شروع کرد به بالا رفتن، به چند برابر بفروشه سود از این ببره.
بله همینطوری کرد.
این قدرتی داشتن هایی بشه کن رجحان نقدینه. این بهره مقدار مهمش بابت این رجحان نقدینه است.
به همین کار آقای مرسی الان خیلی در اونایی که پول دارن در آمریکا دارن میکنه.
بله خب معلومه از قدیم ایام اینجوری بوده. به این جهت بحران ها همیشه بوده به اصطلاح به سود پولدارها تمام میشه، برای که اونا از این فرصت استفاده میکنن و جیباشون رو پر میکنن.
بله.
پول باید ارزشش ثابت باشه و رجحان نقدینه یعنی اون مجال های رانتخاری هم صفر باشه تا بهره بتوان کرد، بهره رو کرد صفر. ولا به وردخانی که نیست که حکم بکنن آقا که بهره حرامت نگیرید، خب از بین برود. نه از بین نمی رود. چون که ببینید که الان تو ایران رسمن بهره حرامه، ولی همون دستگاه دولتی، بانکای دولتی بهره می گن، بهره می گیرن. اون اقتصادی که در اونجا بهره رو بشه حذف کرد، اقتصادیست که پول ارزشش کاملا ثابت بمانه و به ترتیب که عرض کردم رجحان نقدینه هم میل کنه به صفر، و البته بهره بی‌محل میشه. عرض کنم به شما که بالا ما پس هم در بازرگانی خارجی بهره رو میگذاشتیم، هم واردات به ترتیبی که خواهد آمد وارد کنندگان رو تغییر دادیم، یعنی اون دست هایی که وجود داشت از وارد کننده بزرگ تا جز فروشان، فروشندگان جز، این فاصله رو برداشتیم تا بتوانیم به اصطلاح اون رانتخاری از راه بازرگانی خارجی رو از بین ببریم و اعتبارات بانکی بتوانن میل کنن به تولید.
بله.
خب حالا با این حال ما باید حواسمون جمع این باشه که به طرف تولید خیلی راحت می شود که بگم بله خب هر کس را بیفته بگی خب ما حالا چون از این طریق اعتبار میشه به گیر آورد و نرخ بهرم ندارد، فقط هزینه بانکی دارد 3 یا 4% یادم نیست، پس ما همه بریم از این را اعتبارات بگیریم که خب این هم تو کشور ما مرسوم بود، در دوره شاه مرسوم بود، حالا هم مرسومه. طرف مثلا دشمنی داد بانک کشاورزی، اونم یه دونه ارزیاب میفرستاد و مثلا در روستا با اون ترتیب میدادن که بله این میخواد فلانکار قنات مثلا پاک کنه، یادم دونم زمین و مکانیزه کنه کشتو یا چه آب بزنه، بابت اینا اعتبار میگرفتن در شهر به مسائل دیگر میرسوندن. خب پس باید که زمینه هایی که در بیرون تولید سودی بیشتر از زمینه تولید وجود داشته باشه اینها هم نباشه. شما میبینید که این امر اقتصادی همچنین که یه تدبیر شما بتونی اتخاذ کنی بدون توجه به تدابیر دیگری در قلمروهای دیگر، یعنی مجموعه تدابیر میخواد که اینها رو وقتی شما به اجرا بگذاری این اعتبارات میره به تولید. البته هنوز باید مراقبت کرده حجم اعتباراتی که میرود به تولید متناسب باشه با تشش اقتصاد، یعنی توانایی اون اقتصاد به جذب سرمایه. در اینجا بحث مهمی رو عرض میکنم برای شنوندگان گرامی شما که بسیار بسیار با اهمیت هست در اقتصادهای کنونی دنیا. یعنی این که یه بحثی این هست که میگویند که رشد اقتصادی لازم دارد سرمایه گذاری های بزرگ رو. سرمایه گذاری های بزرگ رو هم جامعه های فقیر ندارن که برد این سرمایه ها رو که اون سرمایه گذاری ها رو بکنن. نتیجه اینه که اینا محکومن در فقر بمونن و یه دروغ بزرگیه به لحاظ این که اولا در خود غرب این شرکت های الان اون پیکری که میلیارد ها به اصطلاح یک سال کارکرد دارند، اینها که روز اول نبوده، مثلا فورد که شرکتی که الان هست و فعلا دست دامان دولت امریکاست برای اینکه پول بهش بده، این روز اول که این بول نبود که، همینطور شرکت های نفتی و همینطور ماورای ملی های دیگه. اقتصاد در مثلا رشد اقتصادی نیاز به سرمایه های بزرگ ندارد، نیاز به این داره که سرمایه بتوانه در اون اقتصاد به کار بیفته و بزرگ بشود. یعنی ساختای اقتصادی اون جامعه، ساختای اجتماعی، ساختای سیاسی، ساختای فرهنگی، طرز فکر مردم متناسب باشه با فعال شدن سرمایه و نیروهای محرکی دیگه. چون هر عملی بر خودش می افزاید مثل که سرمایه میگم پول بر می آورد دیگه، سرمایه بر خودش می افزاید اگر اون اقتصاد بهش امکان بده که اون چرا که بر خود می افزاید دوباره به کار می اندازه. اگر این امکان نده اون سرمایه به تولید نمی ره، بر برزم برود چون مازادشو نمیتوانه با اون چیز به دست میاره در خود میفجاید نمیتونه به کار بیاندازه، اون رو از تولید میبره بیرون. دران که مشکل اقتصادهای دنیا یکی از مهمترین مشکلاتشون همینه که اقتصاد کنونی غرب به لحاظ این که مصرف محور شده، سرمایه هایی که خود ایجاد میکنه یا از بقیه دنیا دریافت میکنه اینها رو نمیتونه به تولید ببره. پس این میره بیرون، میره به طرف اون بازار چی؟ بورس. بورس ها که الان نسبت سرمایه که به تولید میره و سرمایه که میره به اون بازار بورس یک به شش هست، شش تا میره اونجا یکی میره اینجا. پس میبینید که بسیار بسیار مهمه تحول یک جامعه که یک نظام اجتماعی پیدا کنه باز تحول پذیر، که در اون نظام جوان بتونه استعدادشو ارز کنم نیروی کارشو به کار بگیره در رشد، سرمایه بتوانه به کار بیفته به ترتیبی که ارز کردم، انرژی بتوانه به کار بیفته، تکنولوژی عرض کنم به شما، دانش ها و دارای مهمتر از همین ها اون نیروی محرکی اصلی باشه که اون طرز فکر جامعه است. که این اگر این طرز فکر مثلا فرض کنید که اسلامی باشه سازگار با آزادی و رشد، این زمینه فراهم میکنه، جامعه رو آماده میکنه، مستعد میکنه برای اینکه امنیت های لازم رو برای انسانی که فعالیت تولیدی میکنه و سرمایه‌ای که به کار میفته، فنی که به کار میفته، علمی که به کار میفته و و و اینها بتوانن عمل بکنن و در ترکیب متناسبی عمل بکنن و بنابرای خود نیروی محرکه ایجاد کنن که باز درون اقتصاد میتونه به کار گرفته بشود. حالا پس این که ما اقتصاد های منسک الان دیگه ما این سه ساله دیگه 197 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم.
بله.
خب کجا رفته؟ اون نظام اجتماعی و این دولت استبدادی و این طرز فکری که در جامعه هست، اینها اون میدان لازم، اون فراخنای لازم رو در اختیار به کار این نیروهای محرکه نمی گذارد که به کار بیفتن در تولید
و رشد کنند.
نتیجه اینا که بیکار نمیمونن، که چون بیکار نمیفتن در تولید، بیکار میفتن در مصرف. یعنی مصرف هم از لحاظ اقتصادی میدونید که در واقع کلمه ایست که معنای اقتصادیش یعنی تخریب.
همچنین این نکته خیلی مهمیه، اگه میشه اینو خود بیشتر لطفا توضیح بدین که نیرو بیکار نمیمونه و اگر در تولید بیکار نره به سوی تخریب میره.
خب نیرو اسمه چی؟ اسمش نیروه، رسمش هم نیروش، یعنی وقتی هست فعاله، فعالیت نکنه یعنی نیست. پس نیرو نمیتونه بیکار بمونه. مثلا جوان یک نیرو محرک است. خب حالا این فرض کنیم که در تولید به این نقشی نمیده، تو جامعه میره میبینه فعالیت تولیدی که بتونه در اون نقشی داشته باشه نیست، و چه کار میکنه این نیروشو؟ بیکار که بگیم که روبه گذه دراز میشود؟ نه، اون که نمیشود. پس یه رشته فعالیت ها داره. این فعالیت ها کدوم هست؟ تولید که نیستن. قبلا دیدیم که فرض کنیم در تولید نقش نمیدن، میره به طرف این که اولا این نیرویی که دارد و در تولید به کار نمی رود در مجالهای دیگری که هست در اونجا به کار بندازه. حالا شما اون مجالها رو ببینید، این که در این جامعه ها نابسامانی های اجتماعی فراوان می شود، جرم، جنایت، عرض کنم اعتیاد به مواد مخدر، چون اگر هیچ مجال دیگری پیدا نکنه برای تخریب این رسول حضر این نیروی محرکی که باید فعال بشه، فعالیت بکنه و امکان فعالیت نداره، میره دنبال عوامل تخریب کننده که یکیش مواد مخدر. شروع مواد مخدر در جامعه ها یک دلیل عمدهش این است که در اون جامعه هایی که مواد مخدر زیاد شایع می شود، نیروی محرکه جوان در تولید نقش پیدا نمیکنه. حالا در تولید کالا بگیرید یا در تولید اندیشه بگیرید یا در تولید علم و فن بگیرید یا در تولید هنر بگیرید، در قلمروهای مختلف تولید وقتی امکان نداره این نیروی بیکار نمیمونه، باید عمل بکنه. حالا اگر نتوانه در بیرون از خودش تخریب بکنه، خودش تخریب میکنه. خوشنه؟
بله.
Right.